مثال دیگری هم بود که در واقع مطرح میکنه که چگونه در واقع اگر جنگ اتفاق بیفته چه نوع عواقبی رو ما باید در ایران
بگیریم،
یعنی نه فقط در ایران بلکه در کلیه کشورهای همزوار ایران و شاید هم کل منطقه اسلام، منطقه خاورمیانه بزرگ. در واقع تمام مطبوعات رو که ما مطالعه میکنیم میبینیم که نقشه جنگی پنتاگون بر پایه بمباران تاسیسات نظامی که شامل همون تاسیسات دریایی و هوایی و زمینی میشه، سپاه، ارتش، در مرحله اول خواهد بود و در مرحله دوم هم ما خواهیم دید که اینا میرن تاسیسات هسته‌ای ایران رو به اصطلاح بمباران میکنن. خب طرفداران جنگ در خود آمریکا، طرفداران این جنگ دیگه مثل چینی و طرفدارانش، مثل چینی، اینا در جنگ محدود و کنترل شده تاکید میکنن، میگن که آره ما میریم، این جنگ نه اشاعه پیدا نمیکنه، شیوع پیدا نمیکنه، گسترش پیدا نمیکنه، چون ما محدود و کنترل شده و کاری میکنیم که به توان نظامی و هسته‌ای ایران هم ضربه میزنیم.
بله.
یعنی اصلا اینجوری نخواهد بود، یعنی هیچ وقت این جنگ به صورت محدود و کنترل شده باقی نخواهد موند. به محض اینکه ایران مورد حمله آسمانی، هوایی، زمینی آمریکا قرار میگیره که محدود، قرار محدود و کنترل شده باشه، این جنگ از کنترل همه خارج میشه و این حمله نظامی به نظر من منطقه کل منطقه رو، یعنی منطقه بزرگ خلیج فارس و بحر خزر رو، یعنی در واقع اون منطقه رو که خود نمارزکاران به اسم خاورمیانه بزرگ ازش اسم میبرن، یعنی از مراکش گرفته تا مرزهای ایران، افغانستان و پاکستان در بر میگیره، به اضافه کشورهای آسیای مرکزی رو، همین اینا رو در بر میگیره و هیچ وقت هم محدود و کنترل شده باقی نمیمونه. به نظر من مثلا حمله نظامی به ایران منطقه رو کاملا به سوی آشوب و هرج و مرج میکشه و حتی به کشورهای مثل ترکیه و پاکستان هم سرایت میکنه، به غیر از کشور عربی به کشورهای همسایه ایران مثل پاکستان در درجه اول، در درجه دوم به ترکیه هم سرایت میکنه و پایین کشورهای دیگه هم به میان میاد مثل هندوستان و به تقویت تروریسم و بنیادگرایی هم کمک میکنه. یعنی ما میبینیم که در اون کشورهایی که مثل ترکیه یا در داخل خود ایران مردم آنچنانی کشش ندارن به سوی، در واقع کشیده نمیشن به طرف بنیادگرایی، یا میبینید که این جنگ باعث میشه که یک از زنان در ترکیه، در پاکستان و در ایران که در حال حاضر به سوی هر نوع بنیادگرایی یا نهله های مختلف بنیادگرایی و امتگرایی کشیده نشده اند، اونا هم به اون سو کشیده بشن.
بله.
و قیمت نفت رو هم به صورت جهشی بالا میبره و خب این تأثیر خوبی هم روی کارگران، زحمت کشان حتی خود آمریکا هم نخواهد داشت. یعنی این جنگ جنگی خواهد بود که 80% مردم ایران و 80% مردم آمریکا با فلاکت این جنگ روبرو خواهند شد، یعنی هم کارگران زحمتکشان آمریکایی هم کارگران زحمتکشان ایرانی هستند که در آخر این به اصطلاح در واقع این هزینه جنگ رو خواهند پرداخت.
مثل همیشه
در عراق هم میبینیم، در عراق چونهایی که عراقی هم کشته میشن و چونهایی که آمریکایی هم کشته میشن، عموما از طبقات فرودست این جوامع میان و کشتن میشن. این در جنگ آینده ایران، در واقع جنگ آمریکا علیه ایران بیشتر بیشتر خواهد شد.
بله متاسفانه. و این تجاوز آمریکا به ایران میتونه همینطور که به خوبی اشاره شد و به درستی اشاره شد، ضایعات فاجعه بار و جبران ناپذیر چه از نظر نیروی انسانی و هموطنانمون و چه از نظر اقتصادی برای کشورمون داشته باشه. و مهمترینش هم اینه که تا چنین فاجعه‌ای رخ نداده، جناب پارسا بناب، الان وظیفه هر یک از ما ایرانی هاست با تمام وجود، با تمام توان تلاش کنیم، کوشش کنیم. این حداقل کاری است که میتونیم بکنیم.
بله. یک سوالی که از من پرسیده بودن که خب ما مثلا در مقابل بعضی از حتی افراد خانواده ما که میگن بابا نه اگر آمریکا به ایران حمله بکنه جمهوری اسلامی ساقط میشه و ما آسوده میشیم.
بله.
من در جوابش خواهم گفت که اینجوری نخواهد شد متاسفانه.
بله.
اینجوری نخواهد شد. بسیار از ایرانیان حتی از اون مناطقی که این دوستان ایرانی میان جان خود را در جنگ از دست خواهند داد. این درست در کشور عراق اتفاق میفته زیر چشمای ما. یعنی اگر شما از کردستان ایران باشید یا از آذربایجان ایران باشید یا از خوزستان ایران باشید ولی فکر بکنید که اگر آمریکا به ایران حمله بکنه مثلا شما آزاد خواهید شد، اینجوری نخواهد بود. اکثر مردم این ایالات در ایران، در بلوچستان، در خوزستان، در آذربایجان و در کردستان جان خود را از دست خواهند داد. زیر ساختهای کشور صدمه جدی خواهد دید. استخراج و صدور نفت هم متوقف خواهد شد. در خارج از ایران، در خارج از منطقه قیمت نفت بالا خواهد رفت، قیمت بنزین بالا خواهد رفت. این به ضرر کیه؟ به ضرر زحمتکشان مردم آمریکاست که امروز جانانه و صادقانه در مبارزات ضد جنگ شرکت میکنن، مجبور خواهند شد برای بنزینگیری علاوه این که 3 دلار امروزی رو بدن 8 دلار بدن 9 دلار بدن به هر مثلا گالون بنزین. اینی که در مورد ایران، خب درآمد نفت هم قطع خواهد شد.
بله.
از تولیدات کشور به خاطر شرایط جنگی و نبود و مواد اولیه کاسته خواهد شد. خب در ایرانی که اینقدر بیکاری هست در زمان جنگ، قبل از اینکه اون جامعه ایرانی از بین بره به اصطلاح، مثل عراق 6-7 برابر بر تعداد بیکاران اضافه خواهد شد در اون 6 هفته اول اصلا، در اون 6 هفته اول جنگ.
بله.
ما خواهیم دید که 6-7 برابر بیکاران در تعدادشون افزوده خواهد شد
کاملا.
بله. تورم مثل ببینید شما مثلا عراق اصلا بیداد میکنه تورم. خود ایران که تورم در حال حاضر مردم رو در واقع بیچاره بدبخت کرد، مردم بیچاره بدبخت خواهند شد برای اینکه تورم در جنگ یکی از عواقب بسیار بسیار فوری جنگ تورمه.
بله.
این که من میتونم پیامدهای جنگ رو یا تبعات جنگ رو تمام این عواقب جنگ رو دونه بدونه شرح بدن که چقدر خطرناکه که یک ایرانی یا یک نیروی ایرانی یا یک گروه ایرانی اصلا بدون آن که من توجه بکنم که چقدر آرزوهاش آرمانهاش مقدسه یا غیر مقدسه، کاری ندارم. فکر میکنم که جنگ نمیتونه اون سعادت و اون آسایش و اون چیزی رو که اون آرزوی رو که اون آرمانی که اینا میخوان برای اینها هدیه بیاره، بلکه درست برعکسش پایگاه مادی اینها رو که همون تودای مردم باشند اونها را زیر رو خواهد کرد و جوانان زیادی در این جنگ کشته خواهند شد. دقیقا مثل عراق و برای اولین بار هم خواهیم دید که اون چیزی که امروز در عراق اتفاق میفته در ایران هم اتفاق خواهد افتاد.
شاید هم خیلی بدتر جناب پارسا بینم.
بله.
عرض میکنم خیلی بدتر.
بدتر بل. ببینید مثلا شما اگر توجه بکنید امروز یه از مردم در اروپا حتی رادیکال و چپ و اینا نیستن، اینا معتقدن که 1,000,000 آدم انسان در عراق در عرض این 5 سال گذشته کشته شدن.
بله.
این حالا خود دانشمندان آمریکایی میگن که اون یه خود کم داره مثلا 650,000 نفرن. هر کدوم این رقم ها رو شما بردارید 85% هر تک تک این رقم ها انسان هایی که کشته شدن انسان های غیر مسلح و غیر نظامی بودن. این در تاریخ جنگ های جهان بی‌نظیره.
بله.
اینجوری نبوده.
بله.
نه در جنگ ویتنام، نه در جنگ کره، نه در جنگ جهانی اول، نه در جنگ جهانی دوم، نه در جنگ های عرب اسرائیل اکثر سربازان کشته می شدن. یه عده از مردم بی سلاح، مردمی که مسلح نبودن، زن و کودک و پیر کشته می شدن. ولی امروز 85% مردمی که در عراق شب و روز از بین می رن انسان های هستن که درگیر جنگ نیستن، اصلا مسلح نیستن، نظامی نیستن. این در مورد ایران هم اتفاق خواهد افتاد
در خیلی ابعاد وسیع تری جناب پارسامینا.
بله
قطعا در ابعاد بسیار وسیع تری، برای که هم ایران بزرگتره هم پرجمعیت.
بله
بله جناب پارسامینا، به نهایت باز هم تأکید این نکته لازم است که بر تمام اون هموطنان عزیزی که این خبرها رو میشنوند و این اطلاعات رو به دست میارند و یکایی که ما وظیفه است که و این مسئولیت به عهده ماست، این روزهایی که ممکنه به یک فاجعه تلخ و جبران ناپذیر منتهی بشه، صدها هزار شاید میلیون ها ایرانی کشته بشن، فاجعه های اقتصادی که اشاره شد، همه اینا در پیش روز، بر ما یک وظیفه است و یک مسئولیت و حداقل کاری که میتونیم بکنیم این خبر رو به اطلاع هموطنان برسونیم. بهش بگیم جدیه، هر کاری میخواید بکنید، هر حرکتی میخواید بکنید، این موضوع جدیه. هم اونی که متجاوزه، هم آمریکای متجاوز و یارانش اخبار رو از شما قایم میکنن و هم اون کسی که منتظر اون جناحی از حاکمیت و هم دستانش در داخل ایران منتظرند که این تجاوز انجام بشه و,
بله.
و کسی که این وسط فدا خواهد شد که شما هم باز به درستی اشاره کردید، ملت ایران خواهد بود.
ملت ایران خواهد بود. بله.
میخواستم در این مورد هم یه توضیح بفرمایید.
خب من فکر میکنم که مثلا کشور همسایه ما عراق یک سرزمینی است که بزرگترین تجربه ها را ما از اونا میتونیم بگیریم.
بله.
علالا همه اینو دیگه میدونن، هم دانشجویان سر کلاس ها اینو میدونن، هم استادان علوم سیاسی میدونن که اگر نیروهای نظامی آمریکا رفته بودن عراق و تسخیر نظامی کرده بودن در 11 روز، در 12 روز اونجوری که جورج بوش اعلام کرده بود تمام کرده بودن، مسلماً اینا زودتر به ایران حمله می کردن. این یک واقعیتیه. علت این که این جنگ عقب افتاده، اگر تازه اتفاق بیفته در آینده، علت این که عقب افتاده مبارزه اون مقاومت مردم حالا گذشته از اینکه از چه موضعی به ضرر نگاه میکنن و مبارزه میکنن، ولی مقاومت مردم باعث شده که این جنگ علیه ایران یا تجاوز علیه ایران به تعویق بیفته.
کاملا درست.
و تجربه دیگر که ما میاموزیم در واقع این شرایطی است که امروز وقتی که ما میریم سوریه و میبینیم که 1,000,000 از مردم عراق، البته بعضی ها میگن بالای 1,000,000ه، ولی دیگه 1,000,000 هم آمریکا، هم دولت سوریه، هم روزنامه نویسان مستقل میگن 1,000,000 از مردم عراق رفتن داخل سوریه، یعنی فرار کردن به عنوان پناهندگان و چه زندگی دردناکی رو حتی اونجا دارن. و اینکه دولت سوریه تا اونجا که من اطلاع دارم خیلی خیلی به اینها رسیدگی کرده، ولی زندگی دردناکی رو اونجا شروع کردن. زنانی که در زمان صدام حسین اصلا از یک حقوق نسبی بسیار بسیار پایینی برخوردار بودن، امروز در دمشق پایتخت سوریه به فحشا روی آوردن.
بله.
مخصوصا جوانانشون.
بله.
معلمینی بودن در دهات عراق که به فحشا روی آوردن. این یک چیزیست که دیگه یک گزارشیست که همه در اینترنت ها و روزنامه ها میتونن این گزارش رو ایراد بکنن. و البته نزدیک میگن خیلی خیلی نزدیک به 850,000 نفر هم از مردم عراق رفتن به اردن. اونجا هم وضع اینا بسیار بسیار دردناکه. در نتیجه ایرانی اون بزرگی، ایرانی که جمعیتش 3.5 جمعیت عراقه یا حتی بیشتر، اگر بگیم مثلا جمعیت ایران اگر 75,000,000 باشه، خب ما در واقع پناهندگان زیادی خواهیم داشت که به کشورهای عربی خواهند رفت و زبان بلد نیستن، ظلم و استثمار بیشتری هم خواهند دید، در صورتی که ما در جلو چشمان خودمون میبینیم که مردم عراق که عرب زبان هستن در سوریه و در اردن که عرض کردم مخصوصا کشور سوریه به اینا خیلی خوب رسیدگی میکنه، باز هم زندگی فلاکتباری رو دارن.
بله.
فلاکتبارتری رو دارن که داشتن زیر صدام حسین.
بله، متاسفانه. بله، برصورت امیدواریم که این روزهای سخت رو با همکاری و همیاری هموطنانمون پشت سر بگذاریم و ایرانی رو که به دور از این همه بلایا و نگرانی ها و تلخکامی ها در مقابل داشته باشیم. آقا سمیناف، خسته نباشید. و متاسفانه فرصت نشد که درباره قتل های سیاسی موسوم به قتل های زنجیری که تعدادی از بهترین فرزندان اون آب و خاک یا دشنه آجین یا با تناب خفه شدند و به قتل رسیدند گفتگو کنیم که همین فردا مصادف با نهمین سالگرد قتل فجیع پروانه و داریوش فروهر و به همین مناسبت هم مراسمی در منزل اون شادروانان برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه آمرین و قاتلین اجازه برگزاری مراسم رو در بیرون از منزل به فرزندانشون و بازماندگانشون مثل سال گذشته ندادند و معلوم نیست که روز پنجشنبه حتی با برگزاری این مراسم در منزلشون چه خواهند کرد و مهربانی آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد تا کجا با آنها همراه خواهد بود. و من در پایان بیانیه نشانی و وقت برگزاری این مراسم این عزیزان به خون خفته رو که توسط فرزندانشون داده شده برای شنوندگان عزیز میخونم و حتما هفته آینده بیشتر در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. در این بیانیه اومده: همیهنان، در نهمین سالگرد قتل فجیع پدر و مادرمان داریوش و پروانه فروهر، ما را در این داغ ماندگار تنها نگذارید. زمان: پنجشنبه 1 آذر ساعت 3 تا 5. مکان: خیابان سعدی، خیابان هدایت، کوچه شهید مرادزاده، پلاک 22 خانه فروهرها، پرستو و آرش فروهر. مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
تشکر میکنم و روز و شب شما بخیر.
وقت شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره خطر روزافزون تجاوز آمریکا به ایران، جنگ جهانی اعلام نشده چیست و چگونه به وقوع می‌پیوندد، در شرایط فعلی ما ایرانیان در خارج و داخل چه می‌توانیم بکنیم و چرا مردم ایران مثل مردم آمریکا دست به اعتراض نمی‌زنند و مخالفتشان را با حمله و جنگ اعلام نمی‌کنند، تفاوت امروزین کارزار ضد جنگ آمریکا با جنگ ویتنام و چگونگی تضادهای درون حاکمیت آمریکا و آیا این تضادها رابطه‌ای با دوستان و متحدین آمریکا دارد، اگر این تجاوز و جنگ اتفاق بیفتد چگونه عواقبی را در ایران، منطقه و کشورهای دیگر در بر خواهد داشت و همینطور وظایف و مسئولیت ما چیست، توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.